أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت همه عزیزان و امیدوارم انشاءالله ضمن برخورداری از سلامتی خودشون و خانواده و متعلقینشون از گرفتاری های مختلفی که ممکنه پیش بیاد به فضل الهی و تحت توجهات حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف در امان باشن. بحثی رو که در رابطه با مسئله طولانی اجتماع امر و نهی شروع کردیم، با توجه به این که محور بحث ما کتاب گرانسنگ کفایت الاصول مرحوم آخوند خراسانی است، همراه با ایشون بحث رو به اینجا رسوندیم که ولو ایشون مثل مشهور قبل از خودش قائل به امتناع اجتماع امر و نهی در شیء واحد دارای دو عنوان شدند، ولی ما پس از تمهید مقدماتی که به سمع و نظرتون رسید قائل به جواز اجتماع امر و نهی شدیم. و این قول رو مبتنی بر تعدد متعلق امر و نهی نمودیم، یعنی گفتیم متعلق امر طبیعت نماز، صله امری که به طبیعت نماز تعلق گرفته، و طبیعت غصب متعلق نهی قرار گرفته و مولا در لا تغصب نهی رو به طبیعت غصب تعلق داده. لذا مشکلی در اجتماع پیش نمیاد و اجتماع امر و نهی، چون هر کدوم به طبیعتی جدای از طبیعت دیگری تعلق گرفته جائزه. خب البته ما در اثبات قول به جواز وجود تضاد بین وجوب و حرمت رو که از احکام خمسه تکلیفی که هستند مسلم فرض کردیم، منتها برای رفع تضاد از ناحیه اختلاف متعلق وارد شدیم و گفتیم لازمه وجود تضاد بین دو حکم تکلیفی مثل وجوب و حرمت اینه که یک متعلق مثل نماز حالا در مکان غصبی نتونه هم معروض وجوب و هم معروض حرمت قرار بگیره. اما وقتی متعلق ها متعدد شدند با بیانی که عرض کردیم، متعلق امر شد طبیعت نماز و متعلق نهی شد طبیعت غصب، دیگه موضوعی برای تضاد باقی نمیمونه. برای اینکه هر حکمی به متعلق خودش تعلق گرفته، فرض اینه که متعلق ها متعددند. خب مرحوم آخوند خاطر شریفتون هست، ده مقدمه برای اثبات قول به امتناع اجتماع امر و نهی قرار دادند. در اولین مقدمه از مقدمات دهگانشون به بحث وجود تضاد بین احکام تکلیفیه پرداختن. ما هم با فرض صحت چنین ادعایی بحث رو پی گرفتیم، اما برخلاف ایشون ثابت کردیم که اجتماع امر و نهی جائزه و مانعی از اجتماع نیست. ولی الان اجازه می‌خوایم در سیر بحث خودمون بحثی رو مطرح کنیم که به این کیفیتی که عرض خواهیم کرد در کتاب شریف کفایه مطرح نشده. الان میخواییم اصل وجود تضاد بین احکام خمسه تکلیفیه رو مورد بررسی قرار بدیم. خب با اینکه آخوند فرموده بودن که بین احکام تکلیفیه پنجگانه تماماً با یکدیگر تضاد وجود داره، یعنی مثلا وجوب با چهار تا حکم دیگه متضاد، استحباب ها کذا و الی آخر، مخصوصا ایشون در اون تنبیه فرموده بودن که در مرحله فعلیت تضاد بین احکام وجود داره. حالا البته فقط آخوند هم نبودند، تضاد بین احکام تکلیفیه در بین مشهور در بین اصولی ها قول معروفی است. در پاورقی اشاره کردم مرحوم میرزای قمی در قوانین الاصول، مرحوم شیخ انصاری در مطارح الانظار، خود آخوند در همین کتاب کفایه و مرحوم نائینی در فواید اصولشون که مرحوم کاظمی آورده، همه اینها وجود تضاد بین احکام خمسه تکلیفیه رو قبول کردن و بسیاری دیگر از اصولیون بزرگوار. اما بعضی از مدققین از متأخرین علمای اصول وجود این تضاد رو قبول نکردند. مثل مرحوم محقق اصفهانی وجود تضاد بین احکام رو نپذیرفته. همینطور مرحوم امام راحل در مباحث اصولیشون کما اینکه نقل خواهیم کرد، وجود تضاد بین احکام خمسه تکلیفیه رو نپذیرفتند. لذا ما ابتدا ببینیم اصلا تضاد چیه؟ اونگونه که در کتاب‌های فلسفی تضاد رو تعریف کردند، میگن ضدان امران وجودیان، لا يتوقف تعقل احدهما على الاخر. بینهما غایت الخلاف. يتعاقبان على موضوع واحد. اما لا يتصور اجتماعهما. به تعبیر دیگر میخوان بگن ضدان یا متضادان عبارت از دو ماهیت نوعی هستند که در جنس قریب با هم اشتراک دارند. منتها دو نحوه تعبیر در اینجا دارند قدمای از فلاسفه. میگن بین اونها بعد و اختلاف فاصله وجود داره، اما متأخرین از فلاسفه میگن بین اونها کمال بعد و اختلاف وجود داره، به نحوی که اگر یکی از اونها در جایی وجود پیدا کرد دیگری دیگه نمیتونه در اونجا تحقق پیدا بکنه. خب در رابطه با این که ببینیم آیا در بین احکام تکلیفی تضاد هست یا نه، پس اولا باید تضاد رو بدونیم چیه که اجمالا عرض کردم. در قدم دوم باید ببینیم حکم به چی میگیم، ماهیت حکم چیه، حقیقت حکم چیه. ممکن است مراد از حکم عبارت باشد از اراده ای که اون اراده دارای دو خصوصیته، یک متعلق اون اراده بعث به سوی یک شی یا زجر از یک شیء باشه. پس اراده ای که متعلقش اینجوریه، دوم اون اراده مبرزه باشه، ظاهر شده باشه، نه اینکه در نفس مرید و اراده کننده باقی بمونه. نه، اراده ظاهر شده باشه. ظهور اراده هم خب معلومه به اینه که بعث و زجر از ناحیه مولا صادر بشه. چون میدونیم ظهور هر اراده ای به متعلق اون اراده، یعنی مراده، که مراد در واقع همون بعث و زجره. خب پس این یه احتمال در رابطه با حقیقت حکم، که بگیم حکم عبارت است از اراده با این دو ویژگی. اما ببینیم قائل این قول که اراده رو به این نحو تعریف بکنه، شخصیتی مثل محقق ناینی رحمت الله تعالی علیه، حال ما ببینیم اگر اراده رو به این معنا در نظر گرفتیم، بگیم آقا اراده متعلق به بعث رو که ابراز هم شده بهش میگیم وجوب، که یکی از احکام خمسه است. اراده متعلق به زجر رو بهش میگیم حرمت، که یکی دیگه از احکام تکلیفیه است. خب حالا با این بیان آیا اون تعریفی که برای متضادین گفتیم در مورد این دو حکم، یعنی وجوب و حرمت، صادق یا صادق نیست؟ عزیزان ببینید، اراده ای که به بعث تعلق گرفته و اراده ای که به زجر تعلق گرفته، اصلا نه تنها دو ماهیت نوعی نیستن، بلکه دو صنف از اراده هم نیستند. بلکه اینا میشن دو شخص از اراده، دو مصداق از مصادیق اراده. برای که معروفه که آیون میگن تشخص اراده به مراده، تشخص به مراده، نه اینکه بگیم تنوع اراده به مراده، تا اون مراد در نوعیت اراده نقش داشته باشه. پس با این بیان مراد در نوعیت اراده نقش نداره، بلکه مراد در تشخص و در شخصیت و فردیت اراده نقش ایفا میکنه. تو فرد خب معلومه با هم ضدیت دارند. مثلا ببینید قیام و قعود تو امر متضاد، اما آیا اراده متعلق به قیام هم با اراده متعلق به قعود تضاد داره؟ نه، برای اینکه اراده ای که به قیام تعلق میگیره و اراده ای که به قعود تعلق میگیره دو نوع از اراده نیستن. اینجوری نیست که بگیم اراده ای که به قیام تعلق گرفته یک نوع از جنس اراده است و اراده ای که به قعود تعلق گرفته نوع دیگری از جنس اراده است. نه، اینا موجب تشخص اراده میشن. برای اینکه مطلب روشن‌تر بشه اجازه بدید من این بحث رو در رابطه با علم عرضه بکنم، چون اراده مانند علم دیگه، هر دو از اوصاف نفسانی ذات اضافند. خب ببینید تشخص علم به معلومه، اما اختلاف و تضاد موجود بین معلوم ها سبب نمیشه که علم بشه دو نوع مختلف اختلاف ماهیت پیدا بکنه. نه، علم یه ماهیت داره، خواه متعلق بشه به این معلوم یا متعلق بشه به معلوم دیگری که با این معلوم ضدیت داره، تباین داره. پس تعلق علم به دو معلوم مختلف سبب تغییر ماهیت علم نمیشه. بلکه با تعدد اون معلوم ها که متعلق علمند افراد فرق میکنن، تشخصات علم. میگید آقا من دو تا علم دارم، یک علم به وجود زید، دو علم به وجود امر. بله، افراد با هم متباینند، اما تباین افراد به خاطر تشخصات فردیشون موجب تعدد ماهیتشون نمیشه. زید یه فردیه، امر فرد دیگری است. قابل هم بر هم نیستند، وحدتی با هم ندارند. اما اینجوری نیست که دو ماهیت نوعیه مختلف باشند، بلکه تحت یک ماهیت نوعی‌اند، هر دو انسانند. پس اختلاف معلوم سبب اختلاف در ماهیت علم نمیشه، همینطور اختلاف مراد سبب اختلاف در ماهیت اراده نمیشه. این اولا. پس نمیشه اینها رو از دو ماهیت مختلف در نظر گرفت، سبب تعدد ماهیت نمیشه. ثانیاً همان گونه که اشاره کردم، کسانی که قائل به تضاد بین احکام هستند، فقط بین وجوب و حرمت که نمیگن تضاد رو، میگن احکام خمسه همشون با هم متضادند، خب حالا میگیم با توجه به تعریفی که از تضاد کردیم، چطور میخواید شما تضاد بین وجوب و استحباب رو تبیین کنید؟ وجوب و استحباب که هر دو اراده مظهره متعلق به بعثند، منتها یکیش بعث قوی تر، دیگری ضعیفتر، اختلافشون در شدت و ضعفه، نه اینکه یکی بعث باشه یکیش به زجر تعلق بگیره. خب وقتی شدت و فرقشون در شدت و ضعف شد، شدت و ضعف تحت افراد یک ماهیت، مثلا شما در وجود، وجود که یک مفهومیه، همطور هر ماهیتی رو که به عنوان ماهیت مشککه در نظر بگیرید، اینجوری نیست که بگیم آقا چون این یکی شدیدتره پس ماهیتش عوض شد، اون یکی ضعیفتره ماهیتش عوض شد. بنابراین جمع کنم بحث رو، پس اگر مراد از حکم، معنایی از حکم باشه که محقق ناینی فرموده، که بگیم اراده مظهره ای که به بعث یا به زجر تعلق گرفته عبارت از حکمه، اینجا تعریف تضاد در احکام شرعیه صدق نخواهد کرد. پس نمیتوان قول مشهور اصولی ها که وجود تضاد بین احکام خمسه تکلیفیه هست رو پذیرفت. این احتمال رو عزیزان توجه داشته باشن تا انشاءالله برسیم به ادامه بحثمون و احتمالات بعدی رو مطرح کنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.